به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید و دانشجویان گرامی. بحث امروزمون در رابطه با مبحث قبلی یعنی رفتارها هست، فصل هفتم از کتاب روانشناسی کودکان استثنایی. رفتارهای مطلوب و نامطلوب ارائه شد. حالا در این قسمت میخوام نظریاتی که در مورد رفتارها وجود داره مطرح کنیم. ما در مورد رفتارها صحبت کردیم، رفتار مطلوب چیه، رفتار نامطلوب چیه، اما مهمترین چیزی که اینجا وجود داره این که بیایم علت اون رفتار پیدا کنیم. یعنی وقتی ما با یه پدیده مواجه میشیم مطمئنا منطقه تنجیز اینه که علت اون رو پیدا کنیم. مثلا وقتی که بیماری برامون پیش میاد، برای اینکه بتونیم اون بیماری رو برطرف کنیم باید ریشه اصلی بیماری رو پیدا کنیم تا بتونیم اون رو درمان کنیم، وگرنه امکان پذیر نیست. در رابطه با مسائل اجتماعی هم همینه. یعنی وقتی ما با نابسامانی‌های اجتماعی مثل دزدی، مثل بزهکاری، مثل استفاده از مواد مخدر یا بی‌نظمی‌هایی که از نظر ترافیک و رانندگی وجود داره، برای اینکه بتونیم اونها رو پیدا کنیم، برای اینکه بتونیم برطرفشون کنیم، باید علتشون رو پیدا کنیم. اما در رابطه با مسائل اجتماعی نسبت به مسائل زیستی یه مشکلی که وجود داره اینه که پیدا کردن علتش یکم مشکله، به خاطر اینکه اساساً از اونجایی که خود انسان موجود پیچیده‌ایه، پیدا کردن علت رفتارهاش هم میتونه به همه اندازه پیچیده باشه. مثلا در رابطه با دزدی یا استفاده از مواد مخدر ممکن یه سری از روانشناسان یه علتی رو مطرح کنن، چند وقت بعد یه سری بیان نبگن نه علت اصلی نیست، یه سری علت دیگه پیدا کنن. به طور کلی پیدا کردن علت العلل یا علت اصلی رفتارهای انسان یه مقدار پیچیده‌ایه، چون هر کدوم از روانشناسان میان بر اساس نوع جهان بینی و دیدگاهی که نسبت به انسان دارن رفتارشو تحلیل میکنن. مثلا نظریه تحلیل روان اعتقاد داره که مهمترین علت رفتارهای نامطلوب یک فرد به خاطر اون فشارهای درونیشه، به خاطر اون انگیزه و چیزهایی هستش که از درون به فرد فشار میاد، یعنی عوامل درونی مهمترین علت رفتار فرد میدونن. اما مثلا دیدگاه عصبی ژنتیک میگه نه، اختلالات عصبی، زایات مغزی که برای یه فرد ممکن وجود داشته باشه علت اصلی رفتارشه. باز مثلا دیدگاه نظری فشار اجتماعی و حساسیت گروهی، اینها اعتقاد دارن که نه، علت اصلی رفتار نامطلوب یه فرد به خود فرد بر نمیگرده، به اون فشارهای گروهی هستش که از محیط خودش دریافت میکنه. یعنی برخلاف دو تا دیدگاه قبل که خب مثلا برمیگشت به خود فرد، اینجا میگه که نه، فشارهای گروهی و اطرافیان باعث ایجاد رفتار نامطلوب فرد میشه. یه سری روانشناسان هستن که رفتارگراها ها میگن که مطمئنا شما تو فصل قبل با دیدگاه رفتارگرایان آشنا شدین. رفتارگرایان مهمترین علت رفتاری فرد و محیط میدونن، میگن محیط هستش که باعث میشه رفتار فرد شکل بگیره. یعنی طبق این دیدگاه مثلا یه دانش آموزی که توی کلاس درس کلافه هست و به درس توجه نمی کنه، میگه عوامل محیطی رو بسنجین، مثلا ببینید تا چه حد کلاس گرمه، تا چه حد مثلا دمای کلاس بالا هست یا پایین هست، یا چقدر عواملی مثل سر و صدا تو کلاس زیاده. یعنی عوامل محیطی و علت اصلی تعیین کننده رفتار میدونن. که مهمترین نظریه پردازی هم که در رابطه با این دیدگاه وجود داره که باهاش هم حتما آشنا هستین، اسکینر. اسکینر یک تئوری مطرح میکنه که طبق نظر اون میگه رفتار ما اینکه تداوم داشته باشه یا ادامه پیدا کنه بستگی به این داره که چقدر از محیط خودش در واقع بازخورد میگیره، و اون بازخوردی که میگیره اگر در واقع پیامدش مثبت باشه اون رفتار تکرار میشه و تداوم داشته داره، و اگر نتیجه‌ای که میگیره منفی باشه مسلما اون رفتار خاموش میشه. طبق این دیدگاه رفتار یا هر نوع فعالیت باید در یک موجود باید قابل اندازه‌گیری، بررسی، تحلیل و قابل پیش‌بینی باشه، و اعتقاد داره که شدت یا فراوانی یک رفتار بستگی به پیامد اون رفتار داره. اسکینر یکی از معروف‌ترین نظرپرداز رفتار شرطیه که اعتقاد داره پیامد یک رفتار میتونه خیلی مهم باشه. مهمترین آزمایشی هم که اسکینر انجام داده که حتما باهاش آشنا هستین همون جعبه موشه، که یه موشی تو جعبه گذاشت و این موش بعضی مدتی انقدر مثلا گرسنه شد از هر روش استفاده میکرد که به غذا برسه، که اومد به صورت ناگهانه و خیلی اتفاقی پاش خود به اون اهرمی که جعبه باز میشد و به غذا میرسید. موش اولش اومد اون رو به صورت تصادفی پاش خورد به اون اهرم، اما وقتی به غذا رسید، یعنی وقتی پیامدی که دریافت کرد مثبت بود، شروع کرد چیکار کرد به تداوم اون رفتار، یعنی هی اون اهرم رو فشار میداد تا بتونه به غذا برسه. بعد یا مثلا شما یه کودک رو تصور کنین که از مادر خودش یه غذا یا مثلا یه اسباب بازی رو میخواد، به مادر خودش میگه اما مادر توجهی نمیکنه. بعد کودک میاد چی از کلمه لطفاً استفاده میکنه، مثلا میگه لطفاً مامان مثلا اون خوراکی رو به من بده. اینجا مادرش این کار رو انجام میده و اون خوراکی رو بهش میده. اینجا کودک چون پیامد مثبت از رفتار خودش دریافت کرده، یعنی متوجه شد که با گفتن کلمه مثبت میتونه پیامد مثبتی رو دریافت کنه، به خاطر همین شروع کرد به ادامه دادن این رفتارش. یعنی هر وقت که از مادر خودش خوراکی میخواد از کلمه لطفاً استفاده میکنه. پس طبق دیدگاه اسکینر پیامدهای رفتار ما باعث میشن که اون رفتار ما تداوم داشته باشه. اگر پیامد مطلوب دریافت کنیم اون رفتار ما تداوم پیدا میکنه و اگر پیامد منفی دریافت کنیم اون رفتارمون خاموش میشه. حالا اینجا تقویت کننده‌ای که ما دریافت میکنیم میتونه تقویت کننده مثبت باشه، میتونه تقویت کننده منفی باشه. به طور کلی تقویت کننده میتونه تقویت کننده مادی باشه، میتونه تقویت کننده معنوی باشه، مثل تشویق کردن، مثل توجه کردن، مثل گردش بردن. حالا تقویت مثبت چیه؟ تقویت کننده مثبت محرکیه که بعد از اینکه یه رفتار مطلوب خودش رو نشون داد، اون در واقع ارائه میشه، با واسه تقویت اون رفتار میشه. شما یه دانش آموز رو تصور کن که توی کلاس درس هیچ توجهی به درس نمیکنه و معلم برای اینکه بتونه توجه اون رو جلب کنه میاد از تشویق استفاده میکنه. یعنی زمانی که بلافاصله اینکه دانش آموز به درس خودش توجه کرد، معلم از تشویق استفاده میکنه. دانش آموز یاد میگیره که توجه کردن، پس اینجا میتونه تشویق رو به دنبال داشته باشه. پس میاد چیکار میکنه؟ رفتارش رو تکرار میکنه، بیشتر به درس توجه میکنه که تا تشویق معلم خودش رو دریافت کنه. اما تقویت کننده منفی هم باعث رفتار مطلوب میشه، اما برخلاف تقویت کننده مثبت که پیامد مطلوب داره، یعنی پیامد مطلوب باعث ایجاد اون رفتار میشه، تو تقویت کننده منفی حذف اون پیامد منفی هستش که باعث تقویت رفتار میشه. چجوری؟ مثلا دانش آموز به خودش فکر میکنه که اگر من درس نخونم مردود میشم، دوباره سال بعد باید تو همین کلاس بشینم، پدر مادر خودم رو ناراحت میکنم، اونا واسه من دوچرخه نمیخرن. این پیامدهای منفی که تو ذهن دانش آموز هست باعث میشه که چیکار کنه؟ بیشتر درس بخونه. یعنی برای اینکه بتونه پیامدهای منفی رو بتونه به اون نتیجه مثبت برسه، پیامدهای منفی رو حذف میکنه. پس هم تقویت کننده مثبت و هم تقویت کننده منفی هر دو باعث ایجاد رفتارهای مطلوب و حذف رفتارهای نامطلوب میشن. اما تو تقویت کننده مثبت یک پیامد مثبت باعث اون رفتار مطلوب میشه، اما توی تقویت کننده منفی حذف، برای اینکه اون پیامد منفی رو حذف کنه، باعث ایجاد رفتار مطلوب میشه. یکی دیگه از روش هایی که معمولا ازش استفاده میکنن برای حذف رفتار نامطلوب تنبیهه. حالا یه سری اعتقاد دارن که منظور از تنبیه همون تنبیه بدنی هست، بعضی میگن نه فقط شامل تنبیه بدنی نمیشه. اما باید بدونیم که تنبیه با تقویت کننده منفی خیلی فرق داره. تنبیه چیزیه که باعث میشه اون رفتار تا حدی فقط کم بشه یا تضعیف بشه، رفتار نامطلوب، که مطمئنا تنبیه میتونه اثرات خیلی بدی هم داشته باشه. اینکه باید در نظر داشته باشیم که مثلا وقتی ما کودک دانش آموزی رو تنبیه میکنیم برای اینکه یه رفتار نامطلوب انجام نده، مطمئنن اون رفتار نامطلوب رو فقط در حضور ما ممکنه انجام نده. عدم حضور ما باعث میشه که دوباره همون رفتار از خودش نشون بده. دوم اینکه ما میایم تنبیه میکنیم برای اینکه رفتار نامطلوب حذف کنیم، در صورتی که ممکنه این کار ما باعث بشه یه سری رفتارهای نامطلوب دیگه حتی به از کودک سر بزنه و به کارش اضافه بشه. یکی اینکه تقویت این تنبیه به خصوص جسمی میتونه آسیب های جسمانی خیلی زیادی به کودک بزنه، یا اینکه مثلا رفتاری که به دلیل اون نامطلوب بودن تنبیه بشه، اگر تنبیه انجام نشه باز دوباره اون رفتار به خود برمیگرده. و اینکه تنبیه اگر ما استفاده کنیم باعث میشه اون رفتار فقط به صورت آنی خاموش بشه و متاسفانه همین عامل باعث شده که معلمان به خصوص معلمان تجربه و یا اونهایی که با اصول تربیتی آشنا نیستن فقط برای ساکت کردن آنی یه دانش آموز از این روش خیلی استفاده کنن. اما باید اینجا بدونیم که مهمترین کاری یه معلم میتونه انجام بده این هستش که به جای اینکه بیاد فقط برای ساکت کردن آنی یه دانش آموز در روش تنبیه استفاده کنه، باید بیاد شیوه فعالیت ها و رفتار خودش رو اصلاح کنه. یعنی مهمترین علتی که باعث میشه اون دانش آموز تغییر کنه که معلم رفتار خودش رو تغییر بده. و یه فرایند هستش که بهش میگن خاموش شدن رفتار. یعنی زمانی که یه فرد تقویت کننده مثبت خودش رو دریافت نکنه به مرور زمان رفتار خاموش میشه. همین جعبه موش که توسط اسکینر مطرح شده بود اگه در نظر بگیریم، اون موش برای اینکه به غذا برسه به اهرم فشار وارد میکرد و به اون غذا میرسید. حالا اگر این موش چند بار این اهرم فشار بده و به غذا نرسه، به مرور زمان رفتارش خاموش میشه چون نتیجه دریافت نکرده بود، نتیجه مطلوبی دریافت نکرده بود. یا مثلا شما یه دانش آموز تصور کنین که توی کلاس بی توجه، همیشه مثلا کنار پنجره میشینه و به بچه‌هایی که تو حیاط دارن ورزش بازی میکنن نگاه میکنه، یعنی همه توجهش به بچه‌هایی که تو حیاطن به ورزش و به بازی کردن و به درس توجه نمیکنه. حالا اگه این معلم بیاد اون تقویت کننده رو حذف کنه، کم کم توجه دانش آموز به درس برمیگرده. چه جوری؟ اینکه مثلا به جای دانش آموز عوض کنه، پنجره رو ببنده، پرده ها رو بکشه و اینها باعث میشه که اون تقویت کننده مثبت، یعنی اون ورزش، اون بچه‌ای که تو حیات هستن حذف بشه و در اینجا توجهش به درس بیشتر میشه. حالا ما در مورد نظریات مختلفی که در مورد رفتار نامطلوب داده شد صحبت کردیم، اما باید بدونیم که در رابطه با رفتار نامطلوب یک کودک باید جمعی از متخصصین، افراد، خانواده، معلم باید با همدیگه همکاری و هماهنگی داشته باشن، که در اینجا خانواده خیلی میتونه تاثیرگذار باشه وجودش، به خصوص در دانش آموزانی که مشکلات عقب‌ماندگی ذهنی دارن و استثنایی هستن. خانواده‌شون دارن چون اکثرا با محیط تو خونه، محیط خونه زندگی میکنن، به خاطر همین وجود خانواده، خود پدر مادر خواهر و برادر میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. و در کنارش خود معلمان و برنامه‌ریزانی که در اینجا هستن خیلی وجودشون تأثیر گذاره. به خاطر همین معلمین در رابطه با این رفتارها و این کودکان باید چند تا نکته خیلی در نظر داشته باشن. اول از این که قبل از این که میخوان برنامه‌ای رو برای تغییر رفتاری دانش آموز مطرح کنن، بیان هدف رو در نظر بگیرن، اصلا بدونن کدوم رفتار این دانش آموز، کدوم رفتار این کودک قرار تغییر کنه. ما نه این به صورت کلی و به صورت مبهم بچسب بدن به دانش آموز، یعنی تا یک رفتار منفی ازش دیدیم بگیم که این دانش آموز خیلی شلوغ، این دانش آموز مزاحم، این دانش آموز بی تربیت، این دانش آموز هیچی متوجه نمیشه. اینها بچسبی هستن که به صورت کلی داره به این دانش آموز زده میشه و هیچ چیز رو حل نمیکنه. ما باید اول از همه اگه میخوایم رفتار رو تغییر بدیم، اول اینکه هدف رو مشخص کنیم و مشخص کنیم کدوم رفتار نامطلوب رو به این کودک قراره که درست بشه و به رفتار عادی برگرده. و بعد از اینکه هدفمون رو مشخص کردیم، بیایم یک نمودار رفتاری رو ترسیم کنیم، چون گفتیم که رفتار چیزی که قابل سنجش، قابل اندازه‌گیری باشه. پس یه نمودار ترسیم کنیم از رفتار که بتونه قابل سنجش و اندازه‌گیری باشه. بعد بیایم اون رفتار رو به اجزای کوچکتر تقسیم کنیم تا جایی که میتونیم، یعنی اینکه نیام به صورت مبهم و کلی در مورد کودک صحبت کنیم، تا جایی که میتونیم رفتار رو به اجزای کوچکتر تقسیمش کنیم. با توجه به ارزیابی رفتار کودک و نمودار رفتاری که براش مشخص کردیم، نگاه کنیم که رفتار این کودک در چه شرایطی، چه موقعیتی در واقع ایجاد شده، یعنی چه شرایطی و موقعیتی باعث شده که این کودک اون رفتار نامطلوب رو انجام بده. پس به محیط اطراف و شرایط محیطی هم باید خیلی توجه کنیم. بعد اینکه با توجه به مطالعه رو رفتار کودک کوشش کنیم که علل یا عوامل و شرایطی که اون رفتار نامطلوب رو به وجود آوردن حداقل امکان چیکارش کنیم، از بین ببریم یا ضعیفش کنیم. برای دقت عمل مشخص کردن روشهایی که معلم میخواد به بس اون رفتار رو تغییر بده باید مشخص بشه. بعد یکی این که باید توجه داشته باشیم مهمترین چیزی که خانواده ها و به خصوص معلمان خانواده ها باید بهش دقت کنن این که رفتاری که یک کودک از خودش داره نشون میده به خصوص رفتارهای اجتماعی چیزی نیست که دانش آموز یا اون کودک از وقت تولدش به خودش داشته باشه. خیلی کم پیش میاد یه رفتاری از هنگام تولد با کودک باشه. باید اینو دقت کنیم کودکی که رفتار نامطلوب از خودش نشون میده چیزی هست که یاد گرفته، از محیط خودش یاد گرفته و چیزی نبود که از اول تولد باش باشه. بعد باید معلم و اولیای کودک توجه داشته باشن که این خود کودک نیست که رفتار نامطلوب و ناسازگار، یعنی خود کودک باعث اون رفتار نامطلوب نمیشه، بلکه اون علل و عوامل و اون فشارهای محیطی و خارج از کودک هستن که باعث میشه اون کودک اون رفتار نامطلوب از خودش نشون بده. بنابراین معلم اولیا وقتی با رفتار نامطلوب کودک مواجه میشن نباید به خود کودک و درون کودک توجه کنن، بلکه باید برای علت رفتار نامطلوب عمدتا به خارج از کودک و به محیطش و به اطرافش توجه کنن. همچنین برای پیدا کردن راه حل و تقویت کننده که میتونن در رفتار کودک ایجاد کنن به اونها بپردازن. اولا به محیط خارج در واقع دقت کنن و بعدش بیان مثلا علت رو توی خود کودک جستجو کنن. باید توجه داشته باشیم که رفتار هر کودک قابل تغییره، ولی باید اینم در نظر داشته باشیم که ما از هر روش همه جا و برای همه کودکان و در همه موقعیت ها نمیتونیم استفاده کنیم. ما باید شیوه استفاده کنیم که متناسب با اون کودک و اون شرایطی که هست در نظر گرفته شده باشه. و مهمترین چیزی که در واقع یک معلم و خانواده در رابطه با این کودکان باید داشته باشه که از همه چیزها مهمتر این که صبر و شکیبایی و استمرار تو برنامه های اصلاح داشته باشه. یعنی به این صورت نباشه که برنامه اصلاحش رو به صورت کوتاه مدت داشته باشه و اون رو به صورت کامل کنار بذاره. صبر و شکیبایی تو برنامه ها مهمترین چیز است. ممنون از توجه همه دانشجویان عزیز. امیدوارم که همیشه خوب و سلامت باشید.